ساعت 18:06 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فردا است. مهدی کروبی به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان بستری شد. رئیس جمهوری ترکیه با امیر قطر دیدار و گفتگو کرد. و وزارت خارجه ایران اعلام کرد روابط با کویت در سطح سفیر باقی خواهد ماند. محمد تقی کروبی میگوید که پدرش مهدی کروبی از سران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان بستری شده است. آقای کروبی به رادیو فردا گفته است که پزشک وزارت اطلاعات روز دوشنبه پس از معاینه وی تشخیص داده که مهدی کروبی باید در بیمارستان بستری شود.
امروز صبح بعد از اینکه اعلام شدن تست‌های اولیه انجام شد، در بیمارستان گفتن که فعلا ایشون باید بستری بشن که تحقیقات بیشتری انجام بشه. ایشون پیش از خست قلبشون کاملا سالم بود، اما در دوران خست این مشکل براشون بیشتر هم پیش اومد و یک بار آنژیوگرافی هم داشتن و افت فشار قلبی داشتن. این بار هم باز این مشکل مجددا ظاهرا عارض شده که حالا تا چه اندازه واقعیتش این میزان عمیق‌تره یا نحوه رسیدگی بیشتری رو میخواد در حال حاضر به دلیل شرایط خاصی که ما باش مواجه هستیم نداریم.
با وجود مخالفت بسیاری از گروه‌ها و چهره‌های سیاسی اجتماعی با ادامه حصر رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88، مقام‌های قوه قضاییه جمهوری اسلامی می‌گویند حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام شده است. حسن روحانی به عنوان رئیس شورای امنیت ملی صدور چنین مصوبه‌ای را رد می‌کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در ادامه تلاش‌ها برای حل بحران موجود بین قطر و 4 کشور عربی دیگر به این امیرنشین حاشیه خلیج فارس سفر کرده است. آقای اردوغان تلاش‌های میانجیگرانه خود را روز یکشنبه در عربستان سعودی آغاز کرد و روز دوشنبه پس از سفر به کویت و دیدار با مقام‌های آن کشور وارد قطر شد. رئیس جمهوری ترکیه پس از ورود به دوحه با تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر دیدار و گفتگو کرد. عربستان، مصر، امارات و بحرین نزدیک به یک ماه است که روابط دیپلماتیک و پیوندهای تجاری مالی خود را با قطر به اتهام حمایت از تروریسم و روابط نزدیک با ایران قطع کردند. قطر این اتهامات را رد می کند و قطع روابط این کشورها با خود را امری سیاسی تلقی می کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد که روابط با کویت همچنان در سطح سفیر باقی خواهد ماند. بهرام قاسمی اقدام حکومت کویت در تعیین مهلت برای خروج شماری از دیپلمات‌های ایرانی را قابل سرزنش دانست، اما تصریح کرد که دو کشور می‌توانند گفتگوها و تماس‌های خود را ادامه دهند. رسانه‌های ایران و کویت روز پنجشنبه گزارش دادند کویت فرمان اخراج سفیر و 14 دیپلمات ایرانی را صادر کرده و خواستار تعطیلی هیئت نمایندگی فرهنگی و نظامی ایران در آن کشور شده است. تنش در روابط دو کشور در پی محاکمه افرادی به اتهام تشکیل حلقه ترور و جاسوسی به نفع ایران آغاز شد. دادگاه کویت متهمان را مجرم تشخیص داد، اما به گزارش روزنامه از سیاسه 14 تن از آنان به ایران فرار کردند. تهران ارتباط با این افراد و اتهامات مطرح شده را رد کرده است. در حالی که گزارش‌ها از ایران حاکی از رونمایی از فاز سوم شبکه ملی اطلاعات با هدف تفکیک ترافیک خارج و داخل اینترنت است، شبکه پیام‌رسان تلگرام بار دیگر خبرساز شد. خبرگزاری‌های ایران پس از برخی اظهارات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بار دیگر از انتقال سرورهای تلگرام به داخل ایران سخن گفتند، اما مدیر عامل تلگرام این گزارش‌ها را رد کرده و می‌گوید چنین اقدامی آن هم در زمینه کشوری که دست به سانسور اینترنت میزند امکان پذیر نیست. هانا کاویانی از فراز و نشیب‌های شبکه پیام‌رسان تلگرام در ایران گزارش می‌دهد.
در سال‌های اخیر یک اپلیکیشن پیام‌رسان تبدیل به نرم‌افزار محبوب ایرانی‌ها شده، تا جایی که امروز کاربران ایرانی بسیاری می‌گویند زندگی آنها بدون این نرم‌افزار نمی‌گذرد. تلگرام، پیام رسانی با طراحی بسیار ساده که نه تنها وسیله ارتباطی افراد با یکدیگر شده، بلکه میلیون ها ایرانی از آن به عنوان فضایی برای مثلا خبررسانی، خرید و فروش اجناس و تبلیغات هم استفاده می کنند. از زمانی که تلگرام پیام رسان محبوب کاربران ایرانی شد، صحبت از آن در مقاطع مختلف بر عرصه سیاسی کشور هم سایه افکند. در مقطعی دولت حسن روحانی برای فیلترینگ تلگرام تحت فشار قرار گرفت و مقاومت کرد. پس از آن استفاده از کانال‌های تلگرامی برای مصارف مختلف دردسر ساز شد. از یک طرف کانال‌های خبری مورد هدف قرار گرفتند و مثلا محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره آن از جمله این گونه موضع‌گیری کرد:
کسانی که در کانال‌های مختلف از یک تعدادی بیشتر عضو دارند و در شبکه‌های اجتماعی و دارن فعالیت‌های خبری می‌کنن، یعنی عملاً اطلاع رسانی داره انجام میشه، باید از یک مرجعی مجوز بگیرن.
بعد خود دولتی‌ها گرفتار شدن. این صدای معاون قضایی دادستان در امور فضای مجازی است.
اگر ما مطلع بشویم که بعضی از نهادها امور اداریشون رو دارن از این طریق انجام میدهن، قطعا علیهشون اعلام جرم خواهد شد و به طور جدی با اونها برخورد خواهد شد، اگر منجر به کش به هر حال منجر شود به این که اطلاعات کشور در اختیار دیگران قرار داده بشود. بایستی از شبکه‌های اجتماعی داخلی، پیام رسان‌های داخلی استفاده بشه. برخی از نهادها استفاده هم کرده بودن که به هر حال تذکر داده شد.
کمی بعد وقتی تلگرام خدمات خود را به مکالمه صوتی توسعه داد، ایران تصمیم به مسدود کردن آن گرفت و محمود واعظی دلیل آن را ابتدا اینگونه توضیح داد:
قطعاً ما حامی شرکت‌های داخلی هستیم، حامی اپراتور هستیم. اینکه یک شبکه اجتماعی خارجی رو اجازه بدیم که به اپراتورهای ما فشار بیاره یا به شرکت‌های داخلی فشار بیاره، این اجازه رو ما نخواهیم داد.
اما آقای واعظی اخیراً این گفته‌های خود رو نقض کرده و گفته تلگرام صوتی با دستور قوه قضاییه بسته شده و ربطی به ضرر و زیان شرکت‌های مخابراتی ندارد. دولت حسن روحانی که مدت هاست وارد مناقشه با دستگاه قضایی پیرامون تلگرام شده، میگوید هر هفته بسیاری از کانال های تلگرامی که مضامین به گفته دولت مستهجن دارند را فیلتر میکند. البته وزیر ارتباطات در هفته گذشته اعلام کرده بود که در کنار این گونه کانال ها، مثلا در دوران انتخابات از دولت خواسته میشد کانال هایی که خبرهای سیاسی یک جناح را منتشر میکردند هم فیلتر شود. در میان کشمکش‌ها پیرامون استفاده از تلگرام در ایران، بازداشت‌هایی هم انجام شده که همچنان برخی از این افراد که به عنوان مدیر کانال‌های تلگرامی اصلاح طلب از آنها یاد می‌شود، زندانی هستند. همه این فراز و نشیب‌های یک نرم‌افزار پیام‌رسان در حالی ادامه می‌یابد که بیش از 2 سال است صحبت از این می‌شود که تلگرام باید برای ادامه فعالیت در ایران سرورهای خود را به داخل ایران منتقل کند. در تازه ترین این اظهار نظرها، محمود واعظی اعلام کرده که مذاکره برای چگونگی بهره برداری از تلگرام در ایران در جریان است و به گفته او بر روی کلیات هم توافق شده، اما درباره نحوه بهره برداری و چارچوب موجود این مذاکرات ادامه دارد. مذاکراتی که وزیر ارتباطات از آن سخن میگوید بنابر تکلیفی است که شورای عالی فضای مجازی بر عهده دولت گذاشته است. اما وقتی این گفته های وزیر ارتباطات خبرساز شد، پاول دوروف، مدیر عامل تلگرام، که از سوی کاربران ایرانی در این باره مورد سوال قرار گرفت، در کانال خود نوشت که انتقال سرورهای تلگرام به ایران شایعه عجیبی است، چرا که به گفته آقای دوروف، ایده انتقال سرور تلگرام که بر مسئله حفظ امنیت کاربران تاکید دارد، به کشوری که سابقه سانسور اینترنت دارد، نامعقول است. مدیر عامل تلگرام میگوید ترجیح میدهد نرم افزارش در یک کشور غیر قابل دسترسی باشد، همانند آنچه در چین رخ داد، تا آنکه اطلاعات کاربرانش در خطر قرار گیرد. اما آقای دروف در همین نوشته اگرچه تاکید میکند که هیچگاه مکان سرورهای تلگرام را تغییر نمیدهد، اما گفته به زودی اطلاعاتی را منتشر خواهد کرد که چگونه با شبکه‌های تحویل محتوا یا CDN ها همکاری میکند تا روند تبادل اطلاعات میان کاربران با سرعت مناسب انجام شود. همین موضوع زیر ذره‌بین ناظران امنیت شبکه قرار گرفته و موجب شده تا آنها درباره عملکرد تلگرام، شفافیت مدیران این نرم‌افزار و امنیت این پیام‌رسان ابراز نگرانی کنند.
گزارش هانا کاویانی بود درباره فراز و نشیب های شبکه پیامرسان تلگرام در ایران.
کارنامه
کارگری که نمیتونه زن بچه‌شو بگه
730,000 تومان حقوق به من میدن.
اینقدر سخته که نمیتونه زندگی بکنه، فقط یه کاری میکنه که نمیره.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون‌ها کارگر در ایران اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه در ساعت‌های 8 و 11 شب و روزهای سه‌شنبه در ساعت‌های 10 صبح و 1 بعد از ظهر پخش می‌شود.
به گزارش اداره کل پناهجویان و مهاجران آلمان، در 6 ماه نخست سال جاری میلادی شمار متقاضیان پناهندگی در این کشور در مقایسه با زمان مشابه سال پیش کاهش یافته، ولی با این حال شمار پناهجویان ایرانی نسبت به سالهای گذشته بالا رفته و ایران پس از سوریه، عراق، افغانستان و اریتره همچنان جایگاه 5 را در دست دارد. بر پایه آمارهای منتشر شده طی 10 سال اخیر بیش از 200,000 ایرانی از کشورهای صنعتی دنیا از جمله آلمان تقاضای پناهندگی کردند. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
در آلمان، اصلی ترین کشور پناهنده پذیر اتحادیه اروپا، در نیمه اول سال جاری میلادی کمی بیش از 90,000 پناهجو درخواست خود را تسلیم مقام های مسئول کردند و این در حالی است که در سال گذشته در همین مدت شمار تقاضاها 2 برابر بوده. توافق اتحادیه اروپا با ترکیه بر سر جلوگیری از ورود پناهجویان، بسته شدن مسیر کشورهای حوزه بالکان و تشدید قوانین پناهندگی در آلمان را میتوان به عنوان 3 عامل اصلی در فروکش کردن شمار پناهجویان در این کشور ذکر کرد. مانند 3 سال پیش، پناهجویان سوری از نظر شمار مقام اول، عراق، افغانستان، اریتره و ایران هم جایگاه های بعدی را از آن خود کردند. به گزارش اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان، در 6 ماه اول سال جاری میلادی به تقاضای 408,100 پناهجو که سالهای پیش وارد آلمان شده اند رسیدگی شده که از آن میان بدون آن که به ملیتشان اشاره ای شود درخواست 85,000 نفر پذیرفته شده و 40% هم رد شدند. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان سیاسی در برلین، در گفتگو با رادیو فردا ضمن اشاره به شمار پناهجویان ایرانی در نیمه اول سال جاری میلادی در آلمان، درباره تعداد متقاضیان پناهندگی از ایران در سال گذشته میلادی از کشورهای صنعتی هم اینطور گفته:
در 6 ماه اول امسال چیزی نزدیک به 5,000 ایرانی در آلمان تقاضای پناهندگی کردند. این نشون دهنده اینه که نسبت به سالهای پیشتر 2014 2013 و آمار پناهجویان ایرانی در آلمان افزایش جدی داشته. این نشون دهنده اینه که به ویژه نسل جوان ایرانی با مسائلی که در ایران در سطوح مختلف سیاسی، اجتماعی، آینده شغلی به هیچ عنوان مناسب نیست و میبایستی پیش بینی کرد که این روند برای امسال و همچنین چند سال آینده
آقای نوذری، وضعیت پناهجویان ایرانی در سطح کشورهای صنعتی چگونه است؟
در 2016 در 26 کشور صنعتی جهان چیزی بالای 1.5 میلیون نفر پناهنده به پذیرفته شده. در سال 2016 54,000 ایرانی در این 26 کشور تقاضای پناهندگی دادن که 26,000 نفرشون فقط در آلمان بوده. این نشون دهنده اینه که نسبت به سالهای گذشته روند خروج پناهجویان ایرانی چقدر بیشتر شده. شاید برای شنوندگان شما جالب باشه بدونن که در 10 سال گذشته بیش از 200,000 ایرانی در این 26 کشور تقاضای پناهندگی کردند، یعنی که ایران در عرض 10 سال گذشته نزدیک به 1/4 میلیون نفر از بهترین مغزهای خودش رو میتونیم بگیم از دست داده و این برای آینده ایران به نظر من یک زنگ خطر جدیه.
آقای نوذری در ادامه این گفتگو به نکته مهم دیگری هم اشاره کرده و آن راهیابی پناهجویان به کلاس‌های زبان است. بر پایه قوانین آلمان، تنها پناهجویانی حق شرکت در کلاس‌های زبان آلمانی به هزینه دولت را دارند که به عنوان پناهنده شناخته شده باشند. شهرام میریان، رادیو فردا.
آخرین خبر این که جرد کوشنر مشاور عالی کاخ سفید اتهام تبانی ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ با روسیه را رد کرده است. آقای کوشنر در بیانیه 11 صفحه‌ای که در اختیار اسوسییتد پرس قرار گرفته با اشاره به 4 بار تماس خود با افراد تبعی روسیه در دوران انتخابات و انتقال قدرت به دولت جدید تصریح کرده است که هیچ مطلبی برای پنهان کردن ندارد. به پایان این بخش خبری میرسیم. از شما دعوت میکنم همچنان همراه ما در رادیو فردا باشید.